براندیک.
تشکر ملاله بشیر، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این موجه خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. در نیم ساعت دیگری که با رادیو آزادی هستید، اظهارات یک مقام ارشد پاکستانی را میشنوید که گفته مذاکرات صلح تنها با شورای کویته به رهبری ملا عمر کافی نیست. ایدئال است که حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که امیدواری‌ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان بیشتر شده. عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ علیه دیدبان حقوق بشر، در محکمه بین المللی اقامه دعوا می‌کند. این که به چه دلیل، گزارش مفصلش را در جریان مجله خبری خواهید شنید. اما در آغاز همکار مصطفی صدیقی سرویس خبری را به شما پیشکش می‌کند.
در خط تازه ترین خبرها، سرپرست ولایت بلخ میگوید دیدبان حقوق بشر را به محکمه خواهد کشاند. رهبر حزب جمهوری خواه مجلس سنای امریکا رای گیری درباره لایحه درباره ایران را به تاخیر انداخته است. و رئیس فیفا میگوید ممنوع بودن زنان از اشتراک در مسابقات فوتبال غیر قابل تحمل است. مشروع خبرها. عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، در عکس العمل به نشر گزارش دیدبان حقوق بشر دفاعیه 5 صفحه‌ای را تهیه کرده و محتویات این گزارش به نشر رسیده را در مورد خودش دور از واقعیت دانسته است. مدیر احمد فرهاد، سخنگوی آقای نور، میگوید که او در تلاش اقامه دعوا علیه دیدبان حقوق بشر در محکمه‌های معتبر بین المللی است.
این گزارش ما تعقیب خواهد کردیم از طریق مجرای قانونی و محکمه بین المللی تعقیب خواهد شد. متهم است والی صاحب بلخ از حمایت افراد اربکی یا پلیس محلی. شما شاهد هستین که جناب والی صاحب بلخ یگانه حامی یا کسی هست که مخالف ملیشه سازی در شمال بوده و سالهای قبل هم این را ثابت کرده و خواسته است که هرچی عاجل باید ملیشه سازی از بین بره.
دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته تا مقامات قوماندانان ناقض حقوق بشر را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در این گزارش نام 8 مقام و نیرومند ذکر شده است: عبدالحکیم شجاعی، خیر محمد تیمورچریک، قوماندان عزیز الله، عطا محمد نور، حاجی نجیب الله کاپیسا، میر علم، اسدالله خالد و عبدالرازق. رئیس جمهور افغانستان میگوید که عبدالعلی مزاری یک شخصیت تاثیرگذار در سیاست بود و مسیر تاریخ را تغییر داد. اشرف غنی در پیام ویدیویی خود به مناسبت 20 سالگرد کشته شدن مزاری گفت که مزاری جنگ را راه حل نمیدانست.
شهید مزاری از جمله سیاستمداران وطن ماست که جهت تاریخ را تغییر داد. بدون شک او شخصیت تاثیرگذار در سیاست بود. دلایل اهمیت شخصیت او چیست؟ در شرایط جنگ او جنگ را راه حل نمی دانست. او بدین باور بود که افغانها در ساحه نظامی بی‌نظیرند اما در ساحه سیاسی ضعیف. برداشت او از قضایا آن بود که سیاست باید مطرح شود که صلح، ثبات و رفای پایدار را تأمین کند.
خبرهای منطقه و جهان را پس از این می شنوید. نتایج غیر رسمی از انتخابات مجلس سنای پاکستان نشان می‌دهد که قدرت صدر اعظم در مجلس سنا افزایش خواهد یافت و نواز شریف خواهد توانست راحت‌تر حمایت این بخش پارلمان را از تصمیم‌گیری‌هایش به دست آورد. اکنون پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان که بزرگترین حزب مخالف حکومت نواز شریف است، اکثریت کرسی‌های مجلس سنا را در اختیار دارد. اما با اساس نتایج غیر رسمی، حزب مسلم لیگ نواز شریف از جمله 48 کرسی 18 کرسی را در مجلس سنا برنده شده است، در حالی که حزب پیپلز پارتی 8 کرسی را از آن خود کرده است. شماره طرفداران این حزب در مجلس سنا به 104 نفر می رسد. سپ بلاتر رئیس فیفا میگوید ممنوع بودن زنان از اشتراک در مسابقات فوتبال غیر قابل تحمل است و باید به زنان در ایران این اجازه داده شود. بلاتر گفته است که با حسن روحانی رئیس جمهور ایران بیش از یک سال پیش در این مورد صحبت کرده بود، اما او افزوده که هنوز هیچ اتفاق نیفتاده است. بلاتر گفته است که این ممنوعیت نمیتواند ادامه یابد. مقامات میگویند که عمر علی قوتوف، تاجر و سیاستمدار فراری مخالف حکومت تاجیکستان در ترکیه کشته شده است. قوتوف ناوقت دیروز از سوی یک مهاجم ناشناس در روی سرک به ضرب گلوله کشته شد. مقامات ترکیه کشته شدن قوتوف را تایید کردند، اما یک مقام وزارت خارجه تاجیکستان گفته است تا زمانی که وزارت خارجه در این مورد اطلاع بیشتر حاصل نکند و ابراز نظر کرده نمیتواند. و یک افسر پلیس خاص همراه با همسرش در یک انفجار در شهر شرقی خارکوف زخمی شده است. پلیس به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفته است که آندری یانگولینکو و همسرش اینا پس از آن زخمی شدند که یک بم در زیر موترشان منفجر شد. مقامات شهر گفتند که پارچه های ناشی از انفجار بم آنان را زخمی کرده است.
ساعت 6:36 شام است و شنونده رادیو آزادی استید. این هم مطالب و موضوعات که در ادامه این مجله خبری میشنوید. وزارت دفاع پاکستان بدین باور است که برای کامیابی پروسه صلح افغانستان باید تمام گروه ها به شمول شبکه قونی در این مذاکرات سهم داشته باشند. این در حال است که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اطمینان میدهد که امیدواری ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان بیشتر شده، اما او میگوید که این گفتگوها دستاوردهای چندین ساله را به معامله نخواهد گذاشت.
اما باید تأکید کنیم برای اطمینان دهیم به موافقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ نباید این در معرض خطر قرار گیرد.
آیا خبر از 31 مسافر که حدود 10 روز پیش از ولایت زابل ربوده شدند در دست است؟ معاون دوم رئیس جمهور سابق افغانستان در مورد میگوید
همین فوت خبری که داشتم که تمام این 31 نفر زنده و سالم هستند.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ علیه دیدبان حقوق بشر در محکمه بین المللی اقامه دعوی میکند. به چی دلیل؟
متهم از والی صاحب بلخ از حمایت افراد اربکی یا پلیس محلی.
سخنگوی سرپرست بلخ بود. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله ما را همراهی کنید. با سلام دوباره فرشته نگاستم و قادر جلالوف در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. یک مقام ارشد نظامی پاکستان میگوید برای آنکه پروسه مذاکرات صلح افغانستان موفق شود این ضروری است که تمام گروه ها به شمول شبکه قونی در این مذاکرات سهم داشته باشند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید مذاکرات تنها با شورای کویته به رهبری ملا عمر کافی نیست. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است تمام گروه های طالبان وارد مذاکرات صلح شوند و هر گروهی که از شرکت در مذاکرات صلح ابا بورزد از خاک پاکستان باید اخراج گردد. این در حال است که وزیر دفاع پاکستان در یک مصاحبه تازه گفته است برای پیروزی مذاکرات صلح افغانستان این ضروری است که شبکه حقانی نیز شامل گفتگوهای صلح شود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به بخش اردوی بی بی سی گفته است مذاکرات تنها با شورای کویته بر رهبری ملا عمر کافی نیست و تاکید کرد که کنار گذاشتن یا منزوی ساختن یک گروه مذاکرات صلح را کمک نخواهد کرد. او گفت پاکستان صلح می خواهد و نقش مثبتش را در زمینه بازی خواهد کرد. در این حال رادیو آزادی معلومات را در مورد مذاکرات صلح افغانستان به دست آورده است که بر اساس آن گفته می شود در جریان دیدار رئیس جمهور غنی و لوید رستیز پاکستان توافق شد که نمایندگان تمام گروه های مخالف حکومت افغانستان در مذاکرات صلح شامل باشند و اگر کدام گروه نخواهد وارد پروسه صلح شود یا مذاکره کند باید از خاک پاکستان اخراج گردد. بر اساس گزارش های قبلی انتظار می رفت در همین هفته مذاکرات صلح آغاز شود. محل دقیق این مذاکرات تا حال معلوم نیست ولی از کابل، اسلام آباد، دبی و پیکینگ نام گرفته شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد مذاکرات صلح با گروه های مختلف مشوره های داشته است ولی سخنگویان رسمی طالبان تا حال حاضر نشدند که خبر آمادگی این گروه به مذاکرات صلح را تایید کنند. ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان خبر حاضر شدن طالبان به مذاکرات صلح را تبلیغات پوچ خوانده است.
شنیدید که رئیس جمهور غنی و لوید رستیز پاکستان توافق کردند که اگر کدام گروه نخواهد وارد پروسه صلح شود باید از خاک پاکستان اخراج شود. این در حال است که معاون دوم رئیس جمهور غنی تاکید میکند که حکومت افغانستان دستاوردهای 13 ساله گذشته را قربانی گفتگوهای صلح نخواهد کرد. سرور دانش که روز جمعه در مراسم یادبود از 20مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزوری سخن میزد تاکید کرد که امیدواری ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان بیشتر شده است. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
همزمان با تلاش‌های حکومت افغانستان برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان، امیدواری‌ها برای انجام این گفتگوها نیز بیشتر شده است، چنان که معاون دوم رئیس جمهور غنی نیز به همین امیدواری‌ها اشاره می‌کند و تأکید می‌ورزد که در انجام این گفتگوها دستاوردهای چند سال گذشته و حقوق مردم به معامله گذاشته نخواهد شد. سرور دانش این سخنان را روز جمعه در مراسم بزرگداشت از 20مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری بیان کرد.
اما باید تأکید کنیم و به شما مردم شریف کشور اطمینان دهیم که هیچ اقدامی و هیچ نوع مذاکره‌ای بدون اطلاع و رضایت مردم افغانستان صورت نخواهد گرفت و در عین حال با موافقت‌ها و دستاوردهای بزرگ در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست یافتند که نباید این دستاوردها دوباره در معرض خطر قرار گیرد.
آقای دانش همچنان میگوید که افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به صلح نیاز دارد و تامین صلح در افغانستان از اولویت‌های حکومت این کشور است. این در حالی است که رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در ماه روان میلادی خبر دادند. رئیس جمهور غنی از آغاز کارش تا اکنون بیشتر از هر چیز دیگر بر سر برنامه گفتگوهای صلح با طالبان تاکید می‌کند. آقای غنی گفته است که برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان با شخصیت‌های جهادی و فعالان مدنی نیز مشوره کرده است و جزئیات انجام گفتگوهای صلح با طالبان از دید مردم به دور نخواهد ماند. در این حال کریم خلیلی معاون دوم حکومت پیشین افغانستان از انجام گفتگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان استقبال می‌کند و تأکید می‌ورزد که از این تلاش‌ها حمایت می‌کند.
ما از پروسه صلح که امروز به فرزندی دوستان ما تنورش گرم است حمایت می‌کنیم. از تلاش‌های جلالت‌ناب رئیس جمهور. اما صلح نباید ارزش‌های نوینی که در 13 سال مردم افغانستان نصیب شده قربانی شود. صلح نباید دستاوردهای بزرگ را که ملت افغانستان در طول 13 سال خلق کردن و نصیب شدن ایرا قربانی کنن.
حکومت وحدت ملی در حال بر انجام گفتگوهای صلح و حفظ دستاوردهای چند سال گذشته تاکید می‌ورزد که در روزهای اخیر شماری از فعالان مدنی و آگاهان سیاسی از قربانی شدن این دستاوردها و زیر پا شدن حقوق مردم نگرانی کردند. کارشناسان می‌گویند که حکومت وحدت ملی باید در انجام گفتگوهای صلح با طالبان از دقت کامل کار گیرد و از مداخله استخبارات کشورهای منطقه در انجام این گفتگوها جلوگیری کند.
رادیو آزادی، ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا از سرنوشت 31 مسافر ربوده شده از ولایت زابل برایتان میگوییم. معاون دوم رئیس جمهور سابق افغانستان از زنده بودن مسافرین ربوده شده در زابل خبر داده است. کریم خلیلی امروز در مراسم یادبود از 20 سالروز مرگ عبدالعلی مزاری رهبر سابق حزب وحدت در کابل گفت:
خوشحالم که همین صبح خبری که داشتم که تمام این 31 نفر زنده و سالم هستند.
به گفته مقامات زابل از زمانی که مذاکرات 5 روزه بابت رهایی مسافرین ربوده شده نتیجه نداد، سه‌شنبه گذشته یک عملیات به منظور رهایی این مسافرین آغاز شد. مقامات زابل میگویند در نتیجه این عملیات بیش از 50 مخالف مسلح دولت در ولسوالی خاک افغان این ولایت کشته شدند که نصف آنها جنگجویان خارجی اند. محمد اشرف ناصری سرپرست ولی زابل به رادیو آزادی گفته است که در جمع مخالفین مسلح کشته شده یک زن خارجی نیز شامل است، در حالی که یک زن خارجی با لباس نظامی دستگیر شده است. او میگوید تلفات سنگین به دشمن وارد شده است. بیش از 50 تن در این عملیات کشته شدند که حدود 25 تن از آنها خارجی اند. در این جمع یک زن خارجی نیز شامل است. پس از آغاز عملیات در ولسوالی خاک افغان نگرانی های وجود داشت که گویا زندگی مسافرین ربوده شده با خطر مواجه باشد، زیرا به گفته این مقامات افغان در اثر این عملیات تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت وارد شده است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی امروز در مراسم یادبود از 20 سال روز مرگ عبدالعلی مزاری در کابل راه اندازی عملیات در ولایت زابل را ستوده گفت:
31 تن از هموطنان مسافر ما در مسیر راه به اسارت گرفته شدند. حکومت تا کنون در این رابطه بر اساس وظیفه قانونی خود، یعنی حفظ جان و امنیت شهروندان کشور، از هر راه ممکن استفاده کرده است که نمونه روشن آن عملیات قهرمانانه نیروهای امنیتی افغانستان در زابل است.
مردان مسلح نقاب پوش حدود 10 روز پیش حدود 30 تن از مسافرین را در ولسوالی شاجوی ولایت زابل اختطاف کردند. این افراد که گفته می شود اکثرشان مربوط به قوم ازاره بودند به کابل می رفتند.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. به تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.
بله، شخصیت سال 1993 رادیو آزادی روز نوروز اعلان میشه. ای که ای لقب به کی داده میشه؟ تا نوروز انتظار باشید. حالا به نشر گزارش های خود ادامه میتیم. گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت افغانستان میخواهد تا هرچی زودتر ناقضین حقوق بشر را به پای محکمه بکشاند. این نهاد خاموشی حکومت افغانستان را در برابر نشر گزارش دیدبان حقوق بشر از افشای نام زورمندان و مقام هایی که در جنایت های بشری دست داشتن انتقاد میکند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
خاموشی حکومت افغانستان در برابر نشر گزارش دیدبان حقوق بشر که در آن از جنایت و نقض حقوق بشری از سوی زورمندان و مقامهای حکومت افغانستان پرده برداشته شده است، با عکس العمل گروه هماهنگی عدالت انتقالی روبرو شده است. اعضای این نهاد هشدار می‌دهند که با ادامه حضور این ناقضان در بدنه حکومت وحدت ملی، مردم این کشور در سالهای آینده گواهی نقض حقوق بشری از سوی مقام‌های حکومتی خواهند بود و این کار سبب خواهد شد تا میزان گرایش و حمایت مردم از گروه طالبان بیشتر شود. عبدالبصیر فیضی، یک تن از اعضای این نهاد، روز جمعه در یک نشست خبری از رئیس جمهور غنی خواست تا به وعده‌هایش در کار به محاکمه کشاندن ناقضان حقوق بشر به
فرهنگ معافیت از نقض حقوق بشری پایان دهد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر تنها به گوشه‌ای از جنایت‌هایی که در افغانستان جریان دارد اشاره شده است. دامنه جنایت‌ها فراتر از آن چه در گزارش‌های نهاد آمده است میباشد. بسیاری از متهمین به نقض حقوق بشر در مقام‌های بلند، متوسط و پایین کار می‌کنند. به باور ما افغانستان خانه امنی برای متهمین به نقض حقوق بشر است.
این عکس العمل‌ها پس از آن مطرح می‌شود که دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch روز سه‌شنبه گزارشی را زیر عنوان امروز تمام ما خواهیم مرد نشر کرده است که در آن شماری از زورمندان و مقام‌هایی که در جنایت‌های بشری دخیل بودند نام برده شده است. با این حال گروه هماهنگی عدالت انتقالی از رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌خواهد تا به وعده‌هایشان در کار به محاکمه کشانیدن ناقضان حقوق بشر عمل کنند. مسئولان این نهاد همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را در پیوند به نشر گزارش ترسیم منازعه که در آن نیز از ناقضان حقوق بشر نام برده شده است به مصلحت گرایی متهم می کند و از اعضای این کمیسیون می خواهد تا دیگر این گزارش را در گرو خود نگه ندارند. عبدالودود پدرام یکی دیگر از اعضای این نهاد می گوید
گزارش ترسیم منازعه یک سند ملی است. این نگرانی وجود دارد که گزارش شاید هیچگاه نشر نشود، چون رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین های انتخاباتی وعده سپرده بودند که ما عدالت انتقالی را تطبیق می کنیم. حداقل کاری که این زمینه می شود کرد نشر گزارش است تا بخشی از حقایق، بخش از تاریخ افغانستان.
در گزارش دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch که روز سه‌شنبه به نشر رسید، در آن عزیزالله یک قماندان ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، نجیب الله کاپیسا رئیس امنیت ملی ولایت تخار، میر علم قماندان پیشین حزب جمعیت اسلامی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، اسدالله خالد رئیس پیشین عمومی امنیت ملی افغانستان، عبدالحکیم شجاعی قماندان در ولایت اروزگان، خیر محمد تیمور قماندان پیشین امنیت ولایت تخار و عبدالرزاق قماندان امنیت ولایت قندهار نام برده شده است. با این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان در عکس العمل با نشر این گزارش در اعلامیه از یک برنامه ملی که بر اساس آن مقام‌های نظامی و امنیتی دخیل در نقض حقوق بشر و جنایت‌های بشری به عملکردهایشان پاسخ خواهند داد خبر داده است. اما در این اعلامیه 8 تن از تعقیب عدلی معاف گفته شدند. خواستیم در این باره دیدگاه ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را نیز داشته باشیم، اما مسئولان حکومت وحدت ملی در این باره از گفتگو خودداری کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز بر تماس‌های من پاسخ نداد. با این حال گروه هماهنگی عدالت انتقالی حکومت افغانستان می‌خواهد تا با محاکمه کردن این ناقضان حقوق بشر بر درد بازماندگان قربانیان در کشور پایان دهد. شنیدید که گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت افغانستان میخواهد تارچی زودتر ناقضین حقوق بشر را به پای محکمه بکشاند. از میان کسانی که در گزارش Human Rights Watch به نقض قانون بشر متهم است، یکی عطا محمد نور سرپرست بلخ میباشد. عطا محمد نور با نگارش دفاعیه 5 صفحه‌ای گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر دور از حقیقت دانسته و آن را یک توطئه سیاسی علیه خودش میداند. در این حال منیر فرهاد سخنگوی سرپرست بلخ میگوید که عطا محمد نور در تلاش اقامه دعوا علیه دیدبان حقوق بشر در محکمه بین المللی است. جزئیات بیشتر موضوع را از مجیب رحمان عبیبزای که از ولایت بلخ گزارش میتمشنمیم.
عطا محمد نور گزارش دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch را که اخیراً در مورد به نقض حقوق بشر توسط زورمندان محلی در افغانستان به نشر رسیده است و نیز آقای نور هم را با 7 تن دیگر در محور تمرکز این گزارش قرار دارند، آن را یک توطئه سیاسی خوانده و رد نمود. در این گزارش دیدبان حقوق بشر نام‌های 8 تن از افراد پرنفوذ افغانستان ذکر شده است که متهم به نقض قوانین بشری، حمایت از افراد مسلح غیر مسئول و قاچاق مواد مخدر در ساحات تحت کنترل خود بودند. در گزارش 96 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر از حکومت وحدت ملی خواسته شده است تا با حمایت جامعه جهانی به اتهامات وارده علیه این افراد رسیدگی نموده و آنان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار دهند. حتی محمد نور نیز در این گزارش متهم به حمایت از افراد مسلح غیر مسئول، ایجاد ناامنی در غرب ولایت بلخ، قاچاق مواد مخدر و اختطاف افراد گردیده است. اما وی در مورد به نشر این گزارش واکنش نشان داده و آن را دور از حقیقت می داند. نور اخیراً جهت رد این اتهامات دفاعیه 5 صفحه‌ای را که نگارش خودش است به دست رسانه ها قرار داد. در این حال منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ روز جمعه به یک کنفرانس خبری حضور یافته و ابراز داشت که عطا محمد نور در تلاش روی دست گرفتن اقامه دعوا علیه این گزارش دیدبان حقوق بشر در محکمه بین المللی است.
این گزارش ما تعقیب خواد کردیم از طریق مجرای قانونی و محکمه بین المللی تعقیب خواهد شد. متهم است والی صاحب بلخ از حمایت افراد اربکی یا پلیس محلی. شما شاهد هستین که جناب والی صاحب بلخ یگانه حامی یا کسی است که مخالف ملیشه سازی در شمال بوده.
این نخستین بار نیست که عطا محمد نور با این گونه اتهامات روبرو می شود، بلکه در حدود دو ماه پیش روزنامه شپگل آلمان نیست با نشر گزارش نور را قاچاقبر مواد مخدر و جنگسالار خطاب کرده و نگاشته بود که وی در لیست از افراد قرار داشت که از سوی یکی از سازمانها ترور شود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبیبالله کوچی از ولایت خوست پیام داده و نوشته که حکومت افغانستان باید مذاکرات صلح را جدی بگیرد تا مردم در آسایش زندگی کنند. دولت خان کوچه از خوست پیام داده و نوشته که رهبران حکومت وحدت ملی باید وعده هایی را که در جریان کمپاین های انتخاباتی با مردم نموده بودند اکنون برآورده کنند. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی که اسمش را ننوشته و حتما فراموش کرده پیام داده که معاش معلمین ولسوالی کشم ولایت بدخشان به وقت و زمانش نمیرسه و مقامات زیربط در مورد توجه ندارند. شما هم میتونین به رادیو آزادی پیام بفرستین و پیام های شما نشر خواهد شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و داروی سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود فردا از رادیو آزادی فراموش نکنین. و اکنون هم به رویدادهای منطقه میریم. امروز نه تنها در این بلکه در بسیار کشورهای جهان از اولی یا عید رنگ ها جشن گرفتم. خب شنوندگان عزیز، امین لحظه خبرنگار رادیو آزادی امروی ما روی خط است. فطرت صاحب امرویشان صحبت میکنیم و خبر تازه در دست ماست که در مورد زندانیان است که خواستن فرار کنن و امرویشان صحبت میکنیم. بله فطرت صاحب بفرمایین، چی خبر در دست است؟ خبر تازه چی است؟
سلام بر شما و شنونده ها. لحظات پیش حدود 20 تن از زندانیان از میخواستن از مرکز زندان ولایت نیمروز که در شهر زرنج فرار کنن. ما با قماندان امنیت قسیم جنگلباغ صحبت کردم، او تایید کرد موضوع و گفت دو تن از زندانیان با استفاده از یک اسلحه که وارد زندان کرده بود بالای نگهبانان شلیک کرده که در نتیجه یک تن از نگهبانان و یک تن از زندانی بدن کشته شده و اینا میخواستن فرار کنن، اما این فرار از اینا به ناکامی مواجه شده و فعلا هم عملیات نیروهای امنیتی در اطراف زندان جریان داره و به گفته شاهدین هم که بعضی فرار شدیده میشه از اطراف زندان.
بله، خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از ولایت فرا بود که از تلاش زندانیان برای فرار از مبعث خبر میداد و همچنان احمد شاه فطرت گفتند که در حال عملیات در ساحه آغاز شده و نیروهای امنیتی فعلا تلاش دارند که ساحه را تحت کنترل خود قرار بدن. خب قسمی که بیشتر گفتیم، امروز نه تنها در این بلکه در بسیار کشورهای جهان از اولی یا عید رنگ‌ها جشن می‌گیرند. یکی مردم هند چرا اولی بازی می‌کنند و چرا در امروز بالای یکدیگر رنگ پرتاب می‌کنند و چرا این جشن یا عید رنگ‌ها میگن؟ این متاسفانه که نتونستیم گزارشش بنابر کمبود وقت نشر کنیم. در برنامه‌های فردا این حتما برتون نشر می‌کنیم. گزارش جالب است. خب حالا به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی رسیدیم. فرشته نگاست مو تشکری می‌کنم از امرایتون تا این لحظه با رادیو آزادی. فردا دوباره در خدمتتون حاضر میشیم. اکنون به برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش بتین. خدا نگهدار.